بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه با نام علی، گشت مبارک. با نام زهرایش خدا دارد تبارک، تبارک الله احسن الخالقین و السلام علیهما و بهما نتبلا و من اعدائهما نتبرع الی الله. انا علی علیه الصلاه و السلام ما رأیت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد، نیافتم ظالمی را که شبیه تر باشه به مظلوم از شخص دارای حسادت فعلیه، از انسان حسود. حسود در نگاه ابتدایی به دیگران ظلم میکنه و ظالمه، ولی در عالم واقع به خودش ظلم کرده است و خودش مظلومه، خودش رو محروم کرده است مواهب زندگی انسانی. و تحصل من ما ذکرنا، که می شود به وسیله قرائن موجوده توثیق عمر ابن حنظله رو اثبات کرد. فی الجمله کما ذهب الیه جمع من المحققین، و سلمنا که نپذیریم توثیق راوی را، توثیق مخبری را. و عمر ابن حنظله در این روایت موثق بودنش اثبات نشود، این روایتی که در ما نحن فی مورد بحث قرار گرفته است مقبول است و توثیق صدوریش مفروغ عنه. اطمینان به صدور این محتوا از امام معصوم علیه السلام مفروغ عنه، همانطور که در مباحث سالهای گذشته به او پرداختیم. و بر همین اساس هم این که اکثر فقهای عظام این روایت رو میگن مقبوله، تلقاه بالقبول، پذیرفتن، تناسبش با وثوق صدوری بیشتره تا وثوق در راوی و مخبر. نتیجتاً این مقبوله عندنا مقبولتون، این روایت عمر ابن حنظله مقبول است و از جهت سندی مشکلی ندارد. انما الکلام در دلالت این مقبول است. در بحث دلالت هم کلام مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بیانی است قابل توجه، و بعد هم نقد این فرمایش. ایشان می‌فرمایند دلالت این روایت مخدوش است، یا به تعبیر خودشون قاصرت الدلاله، این روایت قصور دلالی دارد، نمیتواند بر مدعای ما دلالت کند. مدعای ما این است که فقیه جامع شرائط حاکم است و جانشین معصوم است در حکومت. یه موردش بحث رؤیت هلاله، فرمایان قصور دلالت داره و اگر بخواهد دلالت بر ما نحن فی داشته باشد دو تا مقدمه لازم داره و هر دو مقدمه مخدوشه. مقدمه اول آن است که این روایت دلالت کند بر این که منصب قضاوت در زمان غیبت بلکه در زمان حضور برای علما و شاگردان اهل بیت علیهم صلوات الله ثابته. منصب قضاوت ثابته که از او تعبیر میکنیم به قاضی منصوب در مقابل قاضی تحکیم، یعنی قاضی اصلی. قاضی تحکیم قاضی فرعیه، همین قضاتی که الان ما داریم تو دادگاه ها اکثرا قاضی تحکیم هست، فرعن، اصل نیستن. اینها وجود عالی دارن، وجود استقلالی ندارن. قاضی منصوب قاضی اصلی و وجود استقلالی داره و جایگاهش جایگاه معصومه در قضاوت ها. حالا در خصوص قضاوت بعدم دیگه توسعه میدیم. اگر این رو اثبات کردیم، گفتیم این روایت دلالت دارد بر این که منصب قضا، این جایگاه قضاوت در زمان غیبت و حضور برای فقیه جامعه شرائط ثابته و لذا حکمش نافذه، در هر جا حکم کرد حکمش نافذه. حالا چه در باب خصومات و مرافعات تو دادگاه، چه نه در اتفاقات دیگر مثل همین رؤیت هلال. من و خوی فرمان این مقدمه ثابت نیست. درسته این روایت دلالت دارد بر این که قاضی کاری هست، قاضی میتواند حکم کنه فی الجمله، الا این که این قضاوت قاضی چه در زمان حضور چه در زمان غیبت منحصر است در منازعات، در اختلافات، در جایی که دو نفر چند نفر با هم درگیرن، آنجاست که فقیه میتواند با قضاوتش رفع خصومت کند. فالمقبولتو تدل على ان الفقیه قاض و حاکم فی الجمله فیما اذا تنازع بین القوم، یا تنازع شخصان فی امر، و یحکم و یرفع التنازع، میشه موجبتا جزئیه. یک مدلول موجب جزئیه داره با یک قید و بندی. بعد هم مثال میزنه، مثلا اگر یک کسی خانه رو اجاره کرده یا زنی رو عقد کرده، بعد اختلاف افتاده در این که این ماه که الان اول ماه هست یا اول ماه نیست، وقت اجاره تموم شده یا نه، وقت عقد تموم شده یا نه، در چنین جایی فقیه میتواند با قضاوت و حکمش این مرافعه رو به پایان برسن. اما اگر بخوایم بگیم که نه، اصلا اول ماه روزهایی که احتمال میده اول ماه باشه یا نباشه اختلافی هم نیست، دو نفر با هم دعوا هم ندارن، مردم متحیرن نمیدونن اول ماه هست یا نی، اینجا فقیه بیاد حکم کنه که اول ماه لا تدل علیه المقبوله، این میشه یک حکم بدون منازعه، یک حکم بدون ترافع. تنازع و مقبوله این مورد رو شامل نمی شود مگر این که مقدمه دوم رو بپذیریم. این مقدمه اول. مگر این که مقدمه دوم را بپذیریم. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم آن است که این روایت در مقام رفع خصومت نیست، این مقبوله مخصوص منازعات در جامعه مسلمین بین اشخاص نیست، بلکه آنچه که در فرهنگ عامه و سنیان جاری و ساری بوده است، امام علیه السلام آمده است برای شیعیان به عنوان قاعده فقیه را در جایگاهی قرار داده که همانند اهل سنت امور زندگی مردم را مدیریت کنند و دخالت کنند در همه شؤون زندگی شیعیان و اونها رو مدیریت کنن مثل سنی ها. همانطور که اهل سنت در بینشون متداول و متعارف است که در بحث هلال مثلا و در غیر هلال مرجع هستن برای مسلمین و مسلمانان به اونها مراجعه میکنن، حرف اونها رو قبول میکنن و علمای اهل سنت در جهات مختلف زندگی اجتماعی نقش ایفا میکنن، حکم میکنن، مردم مسلمان سنی اونها رو پذیرفتن، این مقبوله هم آمده همین کار رو بکنه، گفته که شما نرید به طرف علمای اهل سنت، به طرف حاکمان سنی نرید، من برای شما حالا در عصر غیبت کبرا که محل بحث ماست یا نه در زمان حضور حتی، من برای شما حاکم قرار دادم و اون حاکم توضیحاتی است که در مقبوله آمده بود، راوی حدیث ما باشد، نظر فی حلالنا و حرامنا، او حکم کرد، حکمش رو بپذیرید، حکم او حکم ماست و اگر کسی حکم حاکم فقیه را رد کنه خدا رو رد کرده و در حد شرک بالله هست. بله بفرمایید چی بود؟ مرحوم آقای خویی. بله بله این مقدمه دوم بود. ایشون گفتن مورد غیر از منازعات رو شامل نمیشه مقبوله مگر مقدمه دوم رو بپذیریم. مقدمه دوم چیه؟ جایگاه اهل سنت رو ببینید چیکار میکنن علماشون. امام معصوم امام صادق خواسته بگه نه شما به طرف اونا نرید، بیاید فقیه شیعه رو انتخاب کنید که بشه حاکم. مقدمه دوم این شد که مقبوله دلالت بر مدعا دارد دیگه. مقدمه اول که نفع شد، مقدمه دوم برای این که روایت بخواد دلالت کنه بر مدعای ما که فقیه جامع و شرایط حاکمه، با این بیان دلالت داره و مخالف با عامه هم هست. یعنی این بیان همین بود که شما به سنی ها مراجعه نکنید، به شیعه مراجعه کنید. ایشون میفرماد لکنک خبیر به ان هذه المقدمه ایزن غیر بینت ولا مبینه. این مقدمه هم روشن نیست و توضیح دادم نمیشه، بیان شدم نیست و خودش هم ذاتاً مبهمه. لعدم کونها من الواضحات الوجدانیات. شما واقعا واضح وجدانی. بعد می‌فرماید و ملخص الكلام فی المقام ان اعطاء الامام منصب القضاء للعلماء او لغيرهم لم يثبت باي دليل لفظي معتبر ليتمسك يا ليتمسك باطلاقه. این که امام معصوم، امام صادق ما علیه السلام با طبق این روایت مقبوله منصب قضاوت رو داده باشه به علما یا غیر علما، توسط هیچ دلیلی اثبات نمیشه، یه دلیل معتبری که بعدم اطلاق داشته باشه. اطلاق داشته باشه یعنی چی؟ بگیم قضا به شکل عمومی، چه در مخاصمات چه در غیر مخاصمات، این رو امام معصوم داده به فقیه یا غیر فقیه حتی. بعد یک استدراکی دارن ایشون، این تا به اینجا مقبولیش به درد نخورد، یک دلالت کوچیکی داره. وقت مقبوله بعد از آنی که سندش هم بپذیریم مثلا مقبوله باشه، میگه فقیه مثلا در جامع الشرایط یا کسی که فقیه باشه، راوی باشه، اطلاع داشته باشه نسبت به امور، در مخاصمات میتونه قاضی باشه، در دعواها میتونه قاضی باشه، بیشتر از این دلالت نداره. بیاد منصب قضا رو اثبات کنه که ما در رؤیت هلال هم ازش استفاده کنیم، در رؤیت هلالی که خصومتی نیست، منازعه ای نیست. استدراکشون اینه: به ما انا نقطع به وجوب الکفایی، فهمات ما از خارج یقین داریم قضاوت یکی از شغلهایی است که باید در جامعه باشه و الا اختلال نظام لازم میاد. قاعده اختلال نظام، هم عقل میگه هم شرع میگه حفظ نظام معیشتی انسان واجبه و اختلالش حرامه. بنابراین چون منازعات و دعواها در جامعه بشری زیاد هست، باید دین یک کسی رو معین کرده باشه که بر اساس قوانین شریعت اسلامی، اسلام نابی یعنی تشیع، این خصومت ها رو رفع کنن در جامعه. نمیشه که بین شیعیان خصومت باشه عالم سنی رفع بکنه. اگر اسلام رو ما قبول داریم، توضیحات منه تو فرمایشاتشون که نیست، اگر اسلام رو ما قبول داریم به عنوان تشیع و جمع شیعیان قرار است یک زندگی اجتماعی منظم توحیدی اسلامی داشته باشن، بعد جنگ و ستیزهاشون رو واگذار کنیم به علمای اهل سنت یا به حاکمان اونها، به طاغوت میشه، همون مضمون خود حدیث میشه، روایت میشه طاغوت، مراجعه به طاغوت. این خودش ما را بر این میدارد که بنابراین باید شریعت اسلامی این موقعیت اجتماعی رو دیده باشه و برای رفع خصومت افرادی رو معین کرده باشه. از این جهت مقبوله دلالت داره. در باب خصومت ها، دعواها، فقیه ولایت داره، حکومت داره و میتواند این منازعات اجتماعی رو مدیریت کنه و تنازع رو از بین ببره تا مسلمانان واقعی که شیعیان هستن برای رفع خصومتشون به حکام مثلا سنی مراجعه نکنن. بنابراین این روایت یک منطقی داره، یک دلالت لفظی داره و اون دلالت لفظیش کاملا مقید و مخصصه، کاملا مقید. همانطور که از سؤال خود عمر ابن حنظله پیداست که رجلین از ما شیعیان با هم تنازع کردن، دعواشون افتاده، چه کنی؟ اینا برن پیش حکام سنی یا نه؟ امام صریحا مخالفت کردن و راوی را که ناظر در حلال و حرام باشه، که در مقام توضیحش میشه گفت راویانی که مطرح بودن معمولا فقیه بودن، و تعبیر امام نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی اهل نظر باشه، اهل توجه باشه، بفهمه حلال و حرام معصومین رو بفهمه، درک کنه، بین مراجعه کنند. پس روایت دلالت دارد بر این که فقیه میتواند قاضی باشه فقط در رفع خصومت ها، در حکم ابتدایی هیچ حقی نداره. این فرمایش ایشون میشه و این روایت هم اطلاق نداره. روایت و این مقبول اطلاق نداره، بگیم از اطلاقش میتونیم استفاده کنیم. برمیگردیم به حرف ایشون دوباره، ایشون فرماد بنابراین مقبول شاید مهمترین روایت بود و به شکل کلی میفرماد لم یکن فی المقام دلیل لفظی مطلق نأخذ به اطلاقه لإثبات منصب القضاء للفقیه مطلقا فی الخصومات و غیر الخصومات، بل غاية ما يمكن ان يستفاد من هذه المقبولة هو جعل الفقيه قاضيا في رفع الخصومات فقط. فقط رفع خصومات. خب این تمام شد. پس بنابراین با نگاه حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هم سند مخدوشه هم دلالت نمیتواند ما نحن فی را که بحث حکم ابتدایی هست اثبات کنه. اول در مزان مثلا اول ماه فقیه بیاد مشکل رو حل بکنه بدون خصومت، دعوایی هم نیست، کسی با کسی دعوا نداره، مردم هم تو منتظرن از آسمون از یک جای خبری بیاد که اول ماه هست یا نیست، فقیه میگه که اول ماهه و مردم هم بگن چشم. این دلالت نداره. خب بنده در برابر فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه طبعا لبعض الاعازم و گفته های محققین عرضی دارم و اون این که اختصاص دادن محتوای این روایت مقبوله به خصوص قاضی در رفع خصومت ها بلا وجه نداره، بلکه روایت اطلاق و عمومیت داره، حالا بحث اطلاق اصطلاحی یا عمومیت. برای اینکه بفهمیم این اطلاق داره و عمومیت دارد، عام مطلق فقیه رو در جهات مختلف حاکم قرار میده، میتوانیم به اموری در این روایت تمسک کنیم. یک، فرمایش امام علیه السلام در جواب عمر ابن حنزله که گفت من تحاکم الیهم فی حق او فی باطل، تحاکم الیهم فی حق او باطل، هر کسی طلب حکومت کنه از طاغوت چه در حق چه در باطل، این هم مقید به هیچی نیست، حق، حالا چه حق تخاصمی باشه چه حق غیر تخاصمی باشه. فانما تحاکم الى طاغوت، معناش اینه که طلب حکم از طاغوت ممنوعه، طلب حکم از طاغوت ممنوعه مطلقا، چه در حق و چه در باطل، چه در رفع مخاصمه چه در غیر مخاصمه، مطلقا ممنوعه. خب اگر شارع مقدس طبق بیان امام صادق طلب حکم را مطلقا از طاغوت ممنوع کرده، باید یه راهی رو باز کنه دیگه، باید یک راهی رو از باب تقابل باز کنه. و این خودش قرینه است که امام علیه السلام وقتی که من را مطلق با استشهاد به آیه قرآن من را به شکل مطلق بیان میکنن، از اون طرف هم باید به شکل مطلق یک راهی رو باز بکنن. نمیشه من مطلق باشه تجویز و اراعت و طریق مقید باشه. این قرائنه تقابل در کلام باید ازش استفاده میکنیم. اطلاق و عمومیت رو با فرض این که ما شیعیان در زمان غیبت کبرا حداقل، حالا زمان حضور کار نداریم، در زمان غیبت کبرا که مبتلا به ماست فعلا، نیاز داریم در شؤون مختلف اجتماعی شرع ما رو هادی باشه، شارع ما رو هدایت کنه، دین ما رو هدایت کنه در موضوعات مختلف از جمله هلال. حالا هلال خیلی مهم نیست، نه چیزهای مختلف در مسائل مختلفی که الان زندگی روزمره هست، دین، مردم از دین میپرسن وظیفه دینیمون چیه، کی باید این رو حلش بکنه. اگر قرار باشه ما شیعیان بر اساس معیشت اسلامی و حیات اسلامی، حیات طیبه زندگی کنیم، باید یک راهنمایی، یه حاکمی در عصر غیبت کبرایی که امام حاضر نیست راه رو به ما نشون بده. رو همین جهت امام استشهاد میکنن به آیه 60 از سوره نساء. این استشهاد معنا نداره با بحث تقیید، با مقید کردن به یک مورد خاص. همونطور که آیه میگه نباید از طاغوت حکم گرفت، باید از عادل حکم را بگیرید، مطلقه، مقید نیست، فرمایش ما مطلقه. آیه میگه تکفیر طاغوت، طاغوت رو تکفیر کنید. خب اگه طاغوت رو تکفیرش کردیم لازم است چیه؟ باید مراجعه کنیم به عادل، مراجعه کنیم به عدول در بحث زندگی اجتماعی و نیازهای اجتماعی. ما نیاز داریم به راهنما، به هدایتگر، به مبین، به ویژه در عصر غیبت کبرا. بنابراین اگر شما بخواید این روایت رو اختصاص بدید به صدرش، بگید آقا صدر روایت گفت رجلین تنازع فی دین او میراث، فقط اختصاص پیدا کنه به صد، معناش اینه که یک اطلاقگویی امام معصوم و یک عامی را که امام معصوم داره ارائه میده تخصیص بزنید یا مقید کنید به مورد، بگید والموردو مخصصون یا مقیدون، بگید مورد روایت مخصصه، لا یلتزم بی احد، مورد خودش مخصصه. ما نداریم که اگر یه در یه جریانی در یه قضیه امام علیه السلام یه کلی گفت بگیم چون گفته رجلین پس باید بگیم اونجا هم رجلینه دیگه، امرأتین نیست، رجلین با هم تنازع کردن، اینجا قاضی میتونه رفع خصومت کنه. اگر دو تا زن با هم تنازع کردن دیگه نمیتونه. اگه قرار مورد مقید و مخصص باشه، باید همه این کلماتی که به کار برده شده در صدر روایت به عنوان قید همه رو باید لحاظ کنید. چرا بعضی لحاظ می بعضی لحاظ نمی کنید؟ این یه جهت که واقعا مورد نمیتونه مخصص باشه. صدر روایت که سوال راوی هست، اون یه بهانه شده که سوال بکنه، امام هم داره کبرای کلی بیان میکنه، استشهاد میکنه به قرآن کریم، و این رو بخوایم این کلی رو مقید کنیم با صدر روایت، اصلا لا تطمئن به نفس، تقیید بردار نیست به این مقدار. این حاضر اولا. دومین قرینه و دومین چیزی که در روایت هست باز اطلاق رو اثبات میکنه و تقیید را دفع میکنه از حریم این روایت، فرمایش امام علیه السلام است قد جعلتو حاکما. بیاد برای همین مورد رجلین حاکم نصب بکنه امام، بعدم استدلال کنه به قرآن شریف، چنین انسانی را، چنین راوی را من حاکم قرار دادم. وقتی که امام علیه السلام یک کسی را حاکم قرار میده با یه خصوصیاتی، معناش اینه که همانطور که من حاکمم نائب برای خودم قرار دادم، اینم نائب منه. باید بین مجعول امام علیه السلام در این روایت که حاکم هست با جایگاه خودش تناسبی باشه. خودش حاکمه، حاکم علی الاطلاقه، امام همون رو حاکم قرار میده. آره ما میتونیم بعدها بگیم مثلا ولایت مطلقه فقیه رو مثلا یه قیدای بهش بزنیم، ولی اصل این که این اختصاص دیگه نداره به اون رجلین تخاصمی. قد جعلت و حاکما فقط در اون رجلین تخاصمی، این تباه و نفس، تباه و ارتکازات شریعتی و دینی ما که بخوایم با این مقدار کلمی که حال راوی سوال کرده، بعد با این تعبیر امام قد جعلته حاکما، او رو حاکم قرار دادن به عنوان قاعده، اونم با پشتوانه قرآن کریم، با اون توضیحاتی که قرآن داره که اگر کسی به اونا مراجعه کنه، به طاغوت مراجعه کرده، باید تکفیر کفر بورزه به طاغوت، و اگر به اونا مراجعه کنه در حد شرک بالله هست، میام در یه قضیه موجب جزئی رفع تخاصم بگیم بله در همین مورد فقط شرک باللهه. چرا این چیکارش میکنیم؟ به چه دلیل؟ اینم دومین قسمت روایتی که ابا داره از تخصیص، ابا داره از تغییر.
حالا به تخاصم تخصیص بخوره دیگه، وقتی اصطلاحی کنیم میشه عمومیت انواع تخاصمات
تخاصم و غیر تخاصم. در روایت شما میگید تخاصم و غیر تخاصم، مثلا حاکم میارید عام و غیر تخاصم. آن گیم نه خود تخاصم خاص مداد نیست، انواع تخاصم.
بله
تن دو سان در رابطه با دین و میراث و همینا دیگه، دین و میراث بعد رجله اینم هست دیگه.
در غیر تخاصم دیگه باز روایت شامل
میشه دیگه، اگه بخوام غیر بزنیم بله
تخاصم و غیر تخاصم، مثلا در با میراث دیگه میتونید غیر چه، بله دیگه عموم تخاصمات روایت شامل میشه.
خب بله دیگه، چون تحاکم همین با همین بیانی که دارم میگم، میگم مورد دیگه، مورد تخاصمه، شما غیر از مورد که ندارید که، مورد سوال تخاصمه، مورد میتونه مخصص باشه، مورد میتونه قید باشه، اگه مورد پس رجله اینم باید باشه دیگه، در زنها رو شامل. ها؟ خب چرا این قرار خصوصیت نکنیم در بحث بگیم در نه با توجه به ذیل، با توجه به کبرای کلی چرا رفع خصوصیت نکنیم؟ چرا از اینجا رفع خصوصیت بکنیم؟
خصوصیت بکنیم میشه از تخاصم در مورد خاص، شما رفع خصوصیت رو در تخاصم در تمام موارد شامل میشه، شما نبودید تخاصم و غیر تخاصم شامل.
خب داریم ادامون همینه، بخاطر ذیل داریم میگیم، بخاطر من حکومت با همین دو تا بیان دارم میگم، خب بگم این تخاصم چطوری مقیده؟ چرا تخاصم مقیده؟ دلیل این که تخاصم مقید باشه در برابر این کبرای کلی که امام داره بیان میکنه، قد جعلت و حاکمن، به چه دلیل میگه حاکمن فی تخاصم؟ اینو من حاکم قرار دادم، چرا شما میگید مورد مختص به تخاصم؟ نه تخاصم حالا در موردی که شما میگید میراث، نه همه تخاصم ها، علا کلال میشه تغییر، علا کلال میشه تغییر، یعنی جعلت و حاکمن فقط در تخاصم ها. این رو باید دلیل داشته باشید.
در
بیرمان تخاصم عنوان هایی که داره، بله حاکم داره میگه، نه اطلاقی که داره، اطلاقی که داره، حالا قرائنه بعدش هم میاریم اونا هم ذکر کنیم تمام بشه. نه فعلا من دارم سه مورد رو یا چهار پنج مورد رو، پنج مورد رو از متن خود روایت بهش توجه میکنیم که اینا تنافی داره با تخصیص و تغییر، بعد چیزهای دیگر باید بهش زمین میکنیم که بعد از مقبوله بتونیم استفاده کنیم برای ولایت. نه قد جعلت و حاکم من، خود امام حاکمه دیگه، مسئول حاکمه. نه حالا چه مقدارشون رو نمیخوام بگم، خواهم بگم یه چیزی باید باشه در بتونه کار امام رو بکنه، نه بتونه کار امام رو بکنه، فقط تنها چیزی که دارید اینه که در صدر دارید رجلین تخاصما، همین رو فقط دارید. آیا این رجلین تخاصما میتونه مقید باشه همین مقدار؟ انشاءالله موارد بعدیش هم برسیم. تا مثلا الله علی محمد و آل محمد.